ستار فروغ د وړاندې کولو لپاره استودیو کې.
اجمالا تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت این کشور تلاش‌هایش را در پیوند به روند صلح الی انتخابات پیشرو توقف داده است. ریاست جمهوری در این حال سفر هیئت طالبان را به روسیه و چین بی‌فایده می‌خواند. و شورشیان حوثی یمن مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را پذیرفتند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. با جزئیات مطالب و گزارش های ما برمی گردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که فرشته نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر. نیروهای امنیتی در ولایت لوگر یک مهاجم انتحاری را قبل از رسیدن به هدف بازداشت کردند. بازی 20 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه همین اکنون ادامه دارد و شورشیای اوسی یمن مسئولیت حمله طیاره‌های بی پیلوت بالای تأسیسات نفتی عربستان سعودی را به عهده گرفتند. تفصیل خبرها. نیروهای امنیتی افغان در ولایت لوگرد از وقوع یک حمله انتحاری جلوگیری کردند. شاپور احمد زای سخنگوی قماندانی امنی لوگرد با نشر یک خبرنامه گفت که قرار بود این حمله انتحاری امروز در شهر پل علم مرکز لوگرد را اندازی شود. در اعلامیه گفته شده که مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به هدف در نتیجه یک عملیات ویژه بازداشت شد و مواد منفجره همراهش نیز خونسا گردید. قماندانی امنی المند میگوید در نتیجه یک عملیات نیروهای افغان در ولسوالی نادلی یک قماندان ارشد طالبان کشته و 5 تن همراهانش نیز از پا درآمدند. بر اساس اعلامیه قماندانی امنی المند در جریان عملیات 3 تن از جنگجویان گروه طالبان بازداشت هم شدند. اعلامیه تاکید کرده که به افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان در این عملیات آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی جوزجان از کشته شدن یک قماندان ارشد گروه طالبان در ولسوالی قوشتپه خبر دادند. فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان امروز برادیو آزادی گفت که محمد صدیق قماندان ارشد طالبان دیشب با 2 تن از همراهانش در اثر عملات هوایی کشته شد. او در این مورد جزئیات بیشتر داده گفت
و قابل تذکر است که این افراد مربوط به ولسوال ناملخواد طالبان در ولسوالی قاشتیپه دامالله ناظر می باشد.
او گفت که این حمله هوایی در قریه چقمچاقور ولسوالی قوشتپه جوزجان را اندازی شد. طالبان مسلط هنوز در این مورد چیزی نگفتند. یک روز پیش از این قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن قاری عثمان قماندان قطعه سرخ طالبان با 4 تن دیگر این گروه در ولسوالی قرقین جوزجان خبر داده بود. نخستین بازی 20 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه همین اکنون ادامه دارد. بنگلادش از این بازی میزبانی میکند. تیم کرکت زیمبابوه با برنده شدن قرعه در آغاز این بازی بالینگ یا توپ انداختن را انتخاب کرد. تیم افغانستان در حال حاضر توپ زنی یا بتینگ داره که در نتیجه توانسته 196 دوش را با از دست دادن 4 بازیکنش انجام بده. افغانستان در آور آخر است و فقط 2 توپ دیگر حق دارد در این بازی استفاده کند. سلسله بازی‌های 20 اوره میان تیم‌های افغانستان، زیمبابوه و بنگلادش دیروز آغاز شد و این بازی‌ها در 24 سپتامبر خاتمه می‌یابد. شورشیان اوسی در یمن مسئولیت حمله بالای تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی را به عهده گرفتند. پیش از این وزارت داخلی عربستان سعودی گفت که پالایشگاه بقیق و میدان نفتی عقل خریس در شرق عربستان صبح امروز هدف حمله طیاره‌های بی پیلوت قرار گرفتند که در نتیجه آتش سوزی در این تأسیسات صورت گرفت. اما گزارش شد که این آتش سوزی سپس مهار شد. سخنگوی نظامی اوسیا یمن اعلان کرد که این عملات از سوی 10 تیاره بی پیلوت انجام شدند. ایران به حمایت از شورشیان اوسی و فراهم نمودن اسلحه به آنها متهم است، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده. پس از آن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی عملیات را علیه اهداف شورشیان اوسی در یمن آغاز کرد، شورشیان اوسی با استفاده از طیاره های بی پیلوت تأسیسات عربستان سعودی را آماج قرار می دهند. و مقام های وزارت دفاع ایالات متحده با نماینده های 8 کشور شمال اروپا و بالتیک ملاقات کردند. هدف از این ملاقات بحث روی امنیت قطب شمال و همکاری میان این کشورها خوانده شده است. وزارت دفاع ایالات متحده دیروز در یک خبرنامه گفت که نخستین مجمع نوردیک هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد. این نشست روی امنیت بحری متمرکز بود.
شش و 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور تلاش هایش را در پیوند به روند صلح توقف داده است.
تا روز برگزاری انتخابات ششم میزان حکومت افغانستان تلاش های خود را راجع به پروسه صلح توقف ساخته است.
ریاست جمهوری افغانستان در این حال میگوید که سفر هیئت دفتر سیاسی طالبان به مسکو بی‌فایده است و کمک به سرگیری گفتگوها نخواهد کرد. از سوی دیگر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکومت را به ایجاد مانع در برابر صلح متهم میکند.
در برابر هر اقدام صلح، هر شعار صلح، هر طرح صلح موانع خلق میکند.
یک نهاد آموزشی در هرات برای شماری از فرزندان نیروهای امنیتی که در جنگ کشته شدند زبان انگلیسی را رایگان آموزش می دهد. در این باره هم گزارش داریم. و شورشیان حوثی یمن مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را پذیرفتند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور تلاش هایش را در ارتباط به روند صلح الی انتخابات ششم میزان توقف داده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت پس از انتخابات پیشرو حکومت آینده در مورد صلح تصمیم خواهد گرفت. ریاست جمهوری افغانستان در این حال میگوید که سفر هیئت طالبان به روسیه و چین هیچ تأثیر روی تغییر وضعیت نخواهد داشت. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به مسکو رفته و با زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان و عضو این هیئت به رادیو آزادی گفته است که با مقامهای روسی روی گفتگوهای صلح مشوره میکنند. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
توقف گفتگوهای صلح از سوی رئیس جمهور آمریکا و تلاش رهبران سیاسی طالبان برای مشوره ها درباره آینده گفتگوهای صلح و چگونگی برخورد با این مسئله. اما حکومت افغانستان حالا این سفرهای رهبران طالبان را به مسکو و چین مؤثر نمی‌دانند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت تنها آدرس صلح خود افغان ها است و در حال حاضر دست انداختن طالبان به دامن کشورهای دیگر و سفرهایشان به آن کشورها هیچ سودی ندارد. آقای صدیقی همچنان گفت پس از انتخابات حکومت تازه در رابطه با صلح تصمیم میگیرد.
تا روز برگزاری انتخابات ششم میزان حکومت افغانستان تلاش های خود را راجع به پروسه صلح توقف ساخته است. با باور ما کلید مشروعیت صلح در برگزاری انتخابات است و صلح بدون مشروعیت تامین شده نمی تواند و مشروعیت صلح بدون انتخابات به میار نمی آید. بعد از انتخابات حکومت افغانستان یا حکومتی که از طرف مردم افغانستان منتخب میشه یکی از اولویت‌های اساسی او پیشبرد پروسه صلح خواهد بود.
با باور آقای صدیقی، طالبان می‌خواهند با چنین سفرها امتیازات سیاسی را به دست آورند. این در حالی است که سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفته است که خودش با قاری دین محمد و شیر محمد عباس استانگزی همکنون مصروف مشوره‌گیری درباره چگونگی روند صلح با مقام‌های کرملین هستند. سهیل شاهین می‌گوید آنان روز جمعه به مسکو سفر کردند و تاکنون در این باره با زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، دیدند. آقای شاهین می‌گوید که آنان پس از مسکو به چین هم سفر خواهند کرد. محمد عباس استانگزی، نماینده این هیئت، در مصاحبه با تلویزیون آرتی روسیه گفته است که اگر آمریکا به جنگ ادامه دهد، طالبان نیز 100 سال دیگر جنگ کردن می توانند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گفته های استانگزی می گوید طالبان باید از کشتار افغان ها دست بکشند و از مردم معذرت بخواهند. قابل یادآوری است که پس از متوقف شدن گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان، این بار نخست است که یک هیئت طالبان از قطر به یک کشور دیگر سفر می کند. از سوی هم سید اکبر آقا، یک مقام پیشین طالبان، این سفرهای طالبان را بر اثرگیری گفتگوهای صلح مؤثر می دانند.
طالبان حتما برای خود دوست پیدا می کنند. آنان با کسانی مشوره می کنند که علاقمندیشان به صلح و مذاکرات افغانستان بیشتر است، زیرا آنها به خاطر متوقف شدن گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. به همین دلیل آنها برای طالبان در پیوند به صلح مشوره بهتر می دهند.
اما شماری از کارشناسان سیاسی بدین باورند که این سفرهای طالبان نه تنها تلاش برای یافتن مشروعیت سیاسی آنان است، بلکه برای رقابت ها میان کشورهای منطقه نیز است. عمر شریفی، رئیس انستیتوت آمریکایی مطالعات افغانستان:
رفتن از یا به مسکو یا خوش میکنن که دوباره تا یک حد این بحث مشروعیت شونه و بحثی که یا هنوز مگنیزه مطرح هستن ایرا بلا مبالا نگاه کنن و بالاخره فلسفه دیپلماتیک از یا را واضح سازن. فرقا یا را به دعوت از یا به مسکو یا تا حد دینیم به حد رقابت های منطقی که بین کشورهای کلان در منطقه وجود ده هم دیده میشه. یکی نتیجه سر صلح چی خواد بود؟ من فکر نمیکنم چند نتیجه بسیار مؤثر داشته باشه.
این در حالی است که پس از متوقف شدن گفتگوهای صلح از سوی رئیس جمهور آمریکا، حکومت افغانستان و آمریکا از شدت گرفتن حملات در برابر طالبان گفتند و نیز تاکید کردند که طالبان فرصت خوب مذاکرات صلح را از دست دادند.
فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌داد در همین حال گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، می‌گوید حکومت این کشور مانع صلح است و منافعش را در ادامه جنگ جستجو می‌کند. آقای حکمتیار بدون آنکه از کسی نام ببرد گفت برخی ها در کارزارهای انتخاباتی از امکانات دولتی استفاده می‌کنند و بس‌های دولتی را به عنوان رشوه انتخاباتی توزیع می‌کنند. حمید حکیمی در این باره گزارش دارد و در آن سخه حکمت افغانستان را نیز جای داده.
گلبدین حکمتیار، نامزد ریاست جمهوری و رئیس دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی، به روز شنبه در یکی از همایش‌های انتخاباتیش در شهر کابل، حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفت. آقای حکمتیار با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان میگوید حکومت در تمامی عرصه‌ها ناکام است و میزان فقر و بیکاری به حد نهایی‌اش رسیده است. با گفته رئیس دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی، انتخابات عادلانه نیست و شرایط انتخابات برای همه به گونه یکسان فراهم نشده است. آقای حکمتیار با آنکه از فرد و گروه مشخصی نام نمی برد، اما می گوید که برخی ها در کنار آنکه رشوه مالی و سیاسی می دهند، بسای دولتی را نیز به عنوان رشوه می دهند تا رأی به دست آورند. رهبر حزب اسلامی همچنان حکومت را مانع صلح می‌داند و می‌گوید حکومت منافعش را در ادامه جنگ می‌بیند.
حکومت وحدت ملی مانع صلح، خواهان ادامه حالت دردناک فعلی، در برابر هر اقدام صلح، هر شعار صلح، هر طرح صلح موانع خلق می‌کند. می‌ترسند از صلح، منافع خود در ادامه جنگ جستجو می‌کند، اقتدار خود با ادامه جنگ گریز دارد. زمانی که کار مذاکرات دعا به جای رسید که فردا شاید موافقت نامه امضا شود، اینا را تب مرگ گرفته بود، سخت پریشان.
اما سخنگوی ریاست جمهوری با رد ندای گلبدین حکمتیار میگوید که حکمتیار خود بر اساس بخشی از تلاش های سال حکومت افغانستان امروز در کابل است.
ما مانع صلح نیستیم. ما اگر مانع صلح هم می بودیم، پس ایشان شاید شامل پروسه نمی شدن. خودشان از طریق یک پروسه صلح وارد کارزارها شدن، وارد جمهوریت ما شدن و امروز آزادانه رفتن خود کاندید کردن که از مردم رأی بگیرن. پس این انتقادشان، ادعایشان کاملا نفی است به اساس حضور خودشان در این پروسه.
این در حال است که بر بنیاد گفته های نهادهای ناظر انتخابات، بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به جای توضیح دادن برنامه هایشان به مردم، در همایش های انتخاباتشان بیشتر انرژیشان را بر اتهام زدن بر همدیگر می گذرانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. وزارت داخلی افغانستان در پاسخ به نگرانی‌های ناتو از تامین امنیت کامل روز انتخابات ششم میزان اطمینان می‌دهد. معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تدابیر لازم به هدف تامین امنیت انتخابات پیشرو روی دست است. فرشتن ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
هرچند به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر از 2 هفته باقی مانده، اما نگرانی ها در پیوند به امنیت آن بیشتر شدند. یک جنرال نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با تازگی گفته است که بیم افزایش خشونت ها در روز انتخابات وجود دارد. این جنرال آمریکایی روز جمعه در نشست وزرای دفاع همپیمانان ناتو در سلوانیا اطمینان داده است که نیروهای آنان در روز انتخابات از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی خواهند کرد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت برنامه‌های ویژه امنیتی برای تامین امنیت انتخابات ششم میزان روی دستند.
و روز انتخابات مثل مراحل قبل از انتخابات که تا حالا ما بسیار خوب پیش رفتیم، در هیچ مجلس کمپاینی، در هیچ دفتر کمپاینی به استثنای یک حادثه در خراش ما داشتیم، در همین مدت با وجود تهدیدات بلند امنیتی ما مشکل نداشتیم و این وعده به مردم سپرده میشه که نیروهای امنیتی تان روز انتخابات را بر شما روز سرنوشت تاس تعیین خود کرد و مردم میتونن به دل جمع برن پای صندوق های رای و رای خود رو به کار ببرن.
بر اساس معلومات وزارت امور داخلی افغانستان 4942 مرکز انتخاباتی در سراسر افغانستان وجود دارد که 673 آن با تهدید بلند امنیتی، 960 آن با تهدید متوسط و 3262 مرکز دیگران با تهدیدات اندک امنیتی روبرو هستند که برای تامین امنیت این مراکز در کاتگوری های مختلف نیروهای پلیس گمشته خواهند شد. وزارت امور داخله میگوید این وزارت در همکاری با نهادهای دیگر برای تامین امنیتی هر مرکز رایدهی با تهدید بلند 15 پلیس، برای هر مرکز رایدهی با تهدید متوسط 6 پلیس و برای هر مرکز با تهدید کمتر 4 پلیس در نظر گرفته شده است. در این حال شماره کارشناسان امنیتی روی عملی شدن کامل برنامه امنیتی در روز انتخابات تاکید میکنند. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله میگوید
خوبی در حالت میشه که یعنی کسایی که در محل وارد میشن برای رای دادن باید ساحر مکمل پولیس انسداد کرده بتانه. حتما اینا محلات رای دهی را سروی کردن، به اساس سروی اگر انسداد صورت بگیره، چک و تلاشی دقیق صورت بگیره، در این حالت ممکن است.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز از تامین امنیت کامل در روز انتخابات اطمینان می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان سال جاری برگزار می‌شود که حدود 13 روز به آن باقی مانده و با باور نهادهای ناظر انتخابات نامزدان هم مبارزات انتخاباتیشان را شدت بخشیدند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا حال مواد حساس انتخاباتی به 26 ولایت کشور انتقال شده است. معاون این کمیسیون از برگزاری انتخابات در 5373 مرکز رایدهی خبر می‌دهد. اما وزارت داخله میگوید نیروهای امنیتی 4942 مرکز رایدهی را تامین امنیت خواهند کرد. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
13 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان زمان باقی مانده است و کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایت‌ها در حال تکمیل شدن است. عصمت الله عمل معاون این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا حال مواد حساس انتخاباتی به 26 ولایت انتقال شدند. به گفته وی انتقال این مواد در برخی ولایت‌ها به دلیل مشکلات از طریق هوا انتقال شدند.
مواد همه را بسته‌بندی کردیم، از 26 ولایت رسیدند، از ولایت زون شمال شرق که ننگرهار و کنر و نورستان و لغمان هستند و هم در شرف رسیدن است که انشالله رسیده، و همچنان زون مرکزی که کاپیسا و پنشیر و پروان بودی هم در حالت رسیدن است و عملا از دیروز به این طرف بسته‌بندی ولسوالی های ولایت کابل جریان دارد.
پس از تکمیل شدن انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایت، قرار است این مواد به ولسوالی ها و مراکز رایدهی انتقال شوند. به گفته معاون کمیسیون انتخابات، این روند تا پنجم ماه میزان تکمیل خواهد شد. آقای مل همچنان میگوید که کمیسیون آماده است انتخابات را در 5373 مرکز رایدهی برگزار کند و میگوید نهادهای امنیتی وعده کردند که تمام این مراکز را تامین امنیت خواهند کرد. در همین حال برخی نهادهای مشاهد انتخابات میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته است تا مطابق جدول زمانی مواد حساس را به ولایت‌ها انتقال دهد. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید روند انتقال این مواد به ولایت‌ها باید دروس پیش تکمیل میشد. و اما میگوید عقب ماندن کمیسیون از جدول زمانی سبب تاخیر در برگزاری انتخابات نخواهد شد.
بالای 6 میزان تاثیر گذاری ندارد چون تکمیل میشد یک روز دو روز آینده. اما بیشتر مهم است که انتقال مواد به ولسوالی‌ها باز به زمانش صورت بگیره و دوت کدام تاخیر به وجود نیاید، چون در مرحله دوم ارسال مواد از مرکز ولایت به ولسوالی‌ها و توزیعش به مراکز محلات رایدهی است که دو قسمت باز تاخیر و کمبود زمان برای کمیسیون یک چالش نشود.
با این همه صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از اولویت‌های حکومت افغانستان است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است تا 13 روز دیگر در ششم ماه میزان برگزار شود. در حال حاضر مبارزات انتخاباتی میان 17 نامزد انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:51 دقیقه شام به وقت کابل است. مقام ها در ولایت تخار میگویند که عملیات نظامی را بر ضد شورشیان مسلح پس از تصرف دوباره ولسوالی ینگی قلعه نیز ادامه می دهند. نیروهای امنیتی به تازگی این ولسوالی را از طالبان پس گرفتند. اجمل آریان گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی ولایت تخار میگویند که از دو روز به این سو نیروهای مشترک دولتی عملیات تصفیه را به هدف بازپسگیری ولسوالی ینگی قلعه راندازی کرده بودند و در نتیجه شام روز گذشته ولسوالی یاد شده را دوباره از طالبان مسلح تصرف نمودند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار در پیوند با موضوع گفت:
فعلا در حالت تصفیه و تلاشی خانه به خانه که در داخل شهر و اطراف شهر هستند وضعیت نرمال است، ولی هنوز هم پراکنده درگیری ها در اطراف عموم شهر جریان دارد.
با این حال شورای ولایتی تخار از تصرف دوباره ولسوالی ینگی قلعه توسط نیروهای مشترک افغان استقبال کرده و در زمان تاکید دارند که باید تمام ولسوالی های ماورای کوکشه از وجود عناصر ضد دولتی پاکسازی شوند. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار در رابطه گفت:
ولسوالی ینگی قلعه دوباره نیروی امنیتی تصرف کردن. فعلا ولسوالی ینگی قلعه بازارش به دست دولت است. وضعیت نرمال است. مردم به کار بار خود میگردن. هیچ مشکلی وجود نداره. مردم به وضعیت عادی خود دوباره برگشته وضعیت.
از سوی دیگر مسئولان محلی تخار به مردم اطمینان میدهند که دامنه عملیات تصفیه را به ولسوالی در قد و برخی ولسوالی های دیگر ماورای کوکشین ولایت میکشانند و تمام ساحات نامن این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را شورشیان حوثی یمن پذیرفتند. این تأسیسات صبح امروز مورد حمله طیاره بی‌پیلوت قرار گرفتند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
این حمله بر دو تأسیسات نفت عربستان سعودی آرامکو در ولایت شرقی بقیق ساعت 4 امروز صبح رخ داد. هرچند وزارت داخلی عربستان سعودی میگوید که شعله های آتش کنترل شده، اما دود غلیظ از فاصله های دور دیده می شود. شرکت نفت عربستان سعودی این تأسیسات در بقیق را بزرگترین دستگاه تصفیه نفت خام در جهان معرفی می کند. در ویدیوهایی که در صفحه های اینترنتی نشان داده می شوند، صدای تیراندازی هم به گوش می رسد و شعله های آتش از فاصله های دور دیده می شود. به گفته مقامات تحقیقات آغاز شده، ولی درباره تلفات و خسارات این حمله تا حال معلومات داده نشده است، چون خبرنگاران اجازه ندارند که از این محل دیدن کنند. از همان اول چنین نظر وجود داشت که گروه حوثی‌های شیعه یمن این حمله را انجام دادند، اما این گروه بلافاصله بعد از این حمله مسئولیت آن را به عهده نگرفته و در صفحه تویتر تلویزیون آن نوشته شد که به زودی یک اعلامیه مهم در مورد حمله طیاره بی پیلوت در عربستان سعودی نشر خواهد شد. اکنون الا بر آن که گروه حوثی‌ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، گفته است 10 درون یا طیاره بی پیلوت دیگر را فعال ساخته است تا منطقه های بقیق و حریس عربستان سعودی را مورد حمله قرار بدهند و حتی بر مناطق دوردست عربستان سعودی حمله کنند. قبلا هم مسئولیت چنین حملات را گروه حوثی شیعه های یمن با عهده گرفته بود، زیرا ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر علیه حوثی ها که با حکومت به رسمیت شناخته شده یمن در جنگ می باشند و پایتخت یمن صنعا هم تحت کنترل آنها است، عملیات انجام می دهد. حوثی های یمن از سوی ایران حمایت می شوند و در گذشته این گروه چندین بار با طیاره بی پیلوت و راکت ها بر خاک عربستان سعودی حملات را انجام داده که عربستان سعودی ادعا می کند این سلاح ها را ایران به حوثی ها داده است. ماه گذشته در نتیجه یک حمله حوثی ها بر تاسیسات مایع ساختن گاز عربستان سعودی در نزدیکی سرحد این کشور با امارات متحده عرب، این تاسیسات با آتش کشیده شده ولی تلفات بار نیاورد. شورشیان حوثی یمن قبلا در ماه می هم 2 دستگاه پمپ تیل عربستان سعودی را در پایپلاین شرق و غرب این کشور هدف قرار داد که شعله های آتش آن چندین روز بلند بود. این حملات یک سوال مهم ایجاد کرده که حوثی های یمن این اسلحه پیشرفته از راکت بالستیک گرفته تا درون یا طیاره های بی پیلوت را از کجا به دست می آورد و تاسیسات در عربستان سعودی را تهدید می کند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک نهاد آموزشی در ولایت هرات برای شماری از فرزندان نیروهای امنیتی که در جنگ کشته شدند زبان انگلیسی را رایگان آموزش می‌دهد. مسئول این نهاد می‌گوید آموزش رایگان برای این کودکان دوامدار خواهد بود. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
این صدای کودکان فرزندان جان باختگان نیروهای افغان در جنگ است. قرار است که فصل تازه‌ای برای آموزش شماری از فرزندان کشته شده در جنگ در ولایت هرات باز شود. یک نهاد آموزشی در هرات به گونه رایگان زمینه آموزش از زبان انگلیسی برای فرزندان قربانیان نیروهای افغان را مساعد ساخته است. میر احمد عطایی مسئول مرکز آموزشی عطایی میگوید که آموزش رایگان زبان انگلیسی برای فرزندان قربانیان نیروهای افغان دوامدار خواهد بود.
برنامه توازن آموزش و پرورش بین اقشار مختلف جامعه به فعالیت آغاز کرده و قراره که در شروع برنامه 60 نفر از اولاد شهدای اردوی ملی را ما جلب بکنیم. اینا را یک سال به طور کاملا رایگان در برنامه لسان انگلیسی ما تدریس بکنیم.
برای بسیاری از فرزندان جان باختگان نیروهای افغان فراگیری زبان انگلیسی به یک رویا میماند، چرا که هزینه آموزش این زبان در هرات بلند است. نعمت الله، شکریه و جمیله بستگانشان را در جنگ از دست دادند. این کودکان میگویند که برای آینده بهتر زبان انگلیسی را خواهند آموخت.
پدرم 6 سال میشه که 6 سال پیش شهید شدم و آلی می زمینه بریم مساعد شده که ما بتونم انگلیسی در حدود 1 سال آموزش ببینم و این خیلی باعث خوشحالیه، این میتونه باعث پیشرفت بریم بشه.
پدرم 3 سال پیش بردمل بود به اردو که شهید شده و وضعیت اقتصادی ما هم خوب نبود که ما درس بخوانیم، بود الان دیگه الان خیلی خوشحالیم که زمینه مساعد شده.
خوشحالم که من 1 سال همه انگلیسی رو میخونم، بود کلون کبو شدیم و وطن خدمت کنم.
بسیاری از خانواده های کشته شدگان نیروهای افغان در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر میبرند. کودکان آنان نیز در بخش دسترسی به آموزش با دشواری های زیادی دست و پنجه نرم میکنند. عبدالرؤوف احمدی مدیر عمومی پلیس مردمی ولایت هرات از مردم میخواهد که دست کمک به طرف خانواده های کشته شدگان نیروهای دولتی دراز کنند.
عبدالواحد مدقق یک شنونده ما در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای صلح دوباره آغاز شود و هر دو طرف به توافق برسند و صلح در افغانستان برقرار شود. جعفری یک شنونده دیگر ما در پیامش نوشته است که یک قسمت از سرک در مسیر شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولایت زابل زیاد تخریب شده است و محمد حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار نوشته است که باید آتش بس در افغانستان برقرار شود. از همراهی همه‌تان سپاس گزارم. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.